بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيحا، وحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض کنم به طور اختصار، اون چه شما فرمودید این بود که ما بحث رو در سه موضوع تقدیم کنیم. یکی بازشناسی امام علیه السلام بود، و دومی که این شخصیت بزرگوار عهده‌دار چه مأموریتی هستن و اون جامعه موعودی که به دست ایشون محقق میشه چیست، و سومی که رسالتی رو که ما به عنوان انتظار مأمور به او هستیم، چه در قالب مأموریت فردی و چه در قالب مأموریت اجتماعی در دوره غیبت چیست.
بله، البته این تقسیم بندی توسط کارشناسان برنامه با توجه به سوالاتی بود که مردم طرح کردن انجام که شما زحمت کشید در
بحث، و این سه البته کاملا به هم مرتبطن. یعنی این که ما دنبال چه جامعه موعودی هستیم برمیگرده به این که این انسان موعودی که میخواد این جامعه رو به پا بکنه چه انسانی است و دارای چه کمالاتی است و ظرفیت ایجاد چه جامعه ای رو داره، و طبیعتاً همین امر هست که معین میکنه ما چه گامهایی رو باید در مسیر تحقق اهداف او به معنی انتظار برداریم. لذا این سه بحث کاملا به هم مرتبط از نظر مفهومی و معنایی. اون چه ما در بازشناسی و بازخوانی معرفت امام علیه السلام تقدیم کردیم این بود که ما به میزان درک و معرفتی که از امام علیه السلام پیدا می‌کنیم، انتظاراتمون از ولایت او و هدایت او و از جمله انتظارات خودمون رو نسبت به اون جامعه آرمانی که بناست اون وجود مقدس به پا بکنه شکل میدیم. اگر ما او رو در حد یک انسان متعارف بشناسیم، طبیعتاً همراهی هم که با او میتونیم داشته باشیم یک همراهی محدودی است، و هدایت و عنایتی هم که او میتواند به ما داشته باشه محدوده.
درست.
لذا عرض کردیم بر این اساس این انسانی که ما در باب شخصیت اون بزرگوار این روزها بحث میکنیم، انسان موعودی است که خدای متعال وعده او رو به همه انبیا و خاصان و نخبگان خودش داده که به وسیله او حقیقت توحید و حقیقت دین الهی در همه عوالم ظهور پیدا میکنه، به خصوص در عالم انسانی. شخصیتی است که صاحب مقام خلافت کلیه الهیه و صاحب مقام ولایت کلیه الهی است. یعنی همه مجاری ارادی او مجرای نور، هدایت، مشیت و رحمت و دین خدای متعال است، و ولایت خدای متعال رو بدون حجاب و واسطه تلقی کرده و حامل اون حقیقت و سر الهی و امانت محفوظه خدای متعال برای همه اولیا و خاصان و عامه مؤمنین و صالحان عالم است. انسانی است که وارث همه انوار هدایت و کتب آسمانی و خیرات و کمالات و عنایاتی است که خدای متعال به همه انبیا و اولیا و معصومین و به ویژه 14 معصوم عنایت کرده.
درست.
و حقیقت اسرار وجودی قرآن، اسرار قرآن و اسرار وجودی معصومین در وجود اون وجود مقدس به ودیعت گذاشته شده. ظرف نزول همه آیات قرآنی است و ظرف تحقق حقیقت شب قدر و لیله قدر الهیست برای همه اولیا، و با تجلی ایشون در مثل امروزی به عالم دنیا همه درهای غیب یک جا به سوی همه اولیا خدا گشوده شده.
بسیار خیلی ممنونم از این مقدمه بسیار جامع شما که در واقع چکیده بود از آنچه که ما در برنامه قبل که جمعه گذشته تقدیم حضورتون کردیم بود. حالا با توجه به این شناخت در حد بضاعت برنامه و در حد وقت محدودی که ما در اختیار داریم، وقتی نسبت به امام پیدا میکنیم، این سوال پیش میاد که حالا خصوصیت ها و ویژگی های عصر ظهور چیه؟ خیلی ها سوالشون اینه که حالا به هر حال وقتی امام میان چه اتفاقاتی میفته تو دنیا؟ بارزترینش کدوم هاست؟ خب ما داریم که امام وقتی میان عدالت رو در سراسر دنیا میخوان که برپا بکنن. این عدالت چه نوع عدالتیه؟ زوایای مختلفش کدوماست، چه نوع امنیتی ایجاد میشه تو دنیا، مردم الان از ناامنی گلای مندن میان، خب وقتی امام بیاد دیگه امنیت همه جای دنیا فراهم میشه، مردم تو رفاه هستن، این چه نوع رفاهیه؟ من خواهش میکنم که اگر سلام میدین از اینجا شروع بکنیم.
بله، عنایت دارید که نسبت به دوره ظهور حضرت وعده های فراوانی داده شده،
درست،
مثل اینکه در دوره ظهور حضرت حتما رفاه در عالی ترین سطحش تحقق پیدا خواهد کرد، امنیت روانی و اجتماعی برای بشر در بالاترین سطح محقق خواهد شد، انسان‌ها و جوامع از ناحیه همدیگه تهدید نخواهند شد و همه روابط تبدیل به روابط انس و محبت و ایثار و فداکاری خواهد شد، مسابقه بر سر دنیا تبدیل میشه به رقابت در مسیر قرب و فداکاری در دنیا نسبت به همدیگه، و در محور همه اینها طبیعتاً در سایه این رفاه و امنیت عدل محقق خواهد شد.
درست.
همه اینها درسته، ولی درکی که ما از این مفاهیم داریم درک نسبی است، یعنی بشر امروز هم حتی تمدن‌های مادی هم در جامعه موعود خودشون وعده به رفاه و امنیت و عدالت میدن. ما باید توجه بکنیم که تلقی از این رفاه و امنیت و عدالت متفاوت هست و اون چه در اصل ظهور اتفاق میفته معنای خاصی از عدالت است که اون عدالت گم شده یه همه انبیا و اولیاء الهی بوده. اون عدالت اقتصادی که مثلا در مکتب‌های مادی وعده داده میشه و امثال اینها نیست، چیزی فراتر از اونهاست. برای اینکه من بتونم یه مقدار توضیح بدم که چه اتفاقی میفته، من از اصلی ترین اتفاقی که در عصر ظهور واقع میشه با توجه به آیه قرآنی مطلبی رو تقدیم میکنم، بعد همون معنا رو انشالله بحث میدیم. عنایت کنید، در قرآن خدای متعال میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدی، خدای متعال رسول خودش رو، اون کسی که صاحب مقام رسالت نسبت به همه عوالم بود، که حالا مقام رسالت مقام عظیمی است در سرد توضیح اون نیستیم، او رو فرستاد همراه با تو چیز، یکی بالهدی، یکی هدایت خاصی است که خدای متعال به این نبی اکرم عنایت کرده، حقیقت انوار قرآن رو که همه مراتب هدایت در او وجود داره به این وجود مقدس عنایت کرده و او رو همراه کرده با این قرآن و هدایت خاص خودش، و همچنین و دین الحق، او رو همراه با دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله، این رسالت هم غایتی داشت، حتما این دین ظهور فراگیر پیدا میکنه و در ظهور فراگیر خودش غلبه بر همه ادیان پیدا میکنه، به طوری که همه ادیان در شعاع نور او محو خواهند شد، ولو که رحل مشرکون، ولو اونهایی که موحد نیستن مایل نباشن که چنین چیزی اتفاق بیفته، مشیت الهی به او تعلق گرفته. پس عنایت کنید، عصر ظهور عصری است که خدای متعال وعده او رو به نبی اکرم داده. گاهی خیال میکنیم انس جامعه موعود جامعه موعودی است که به ما وعده داده شده، نه اینکه ما به ما وعده داده نشده و موعود ما نیست، بلکه وعده به نبی اکرم داده شده. چون ببینید وعده ای که خدا میده متناسب با ظرفیت اون انسانی است که دارن بهش وعده میدن. شما به کودک هم ممکنه وعده بدید، به بازیچه ها وعدهش میدید و سرشار و سرخوش هم میشه شما اگه به او وعده بازیچه بدید، ولی یک انسان کامل دیگه میشه با بازیچه ها دل خوش کرد. شما نهت کنید اون انسانی که خدا داره به او وعده میده که اتفاقی میفته در پایان تاریخ، انسانی است که اکمل همه انسان هاست، انسانی است که اگه همه عوالم رو شما در دست او بگذارید خوشحال نمیشه، همه عوالم رو از او بگیرید رنجی نمیبره، بلکه زهدی که برای ما مؤمنین عادی تعریف میکنه این دین و دین اسلام همینه، که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین فرمود زاهد کسی است که قد خرجت الافراح والاحزان من قلبه، همه خوشی های دنیا و غصه های دنیا از دلش بیرون رفته، فلا یفرحوا بشیء من الدنیا آتا، همه دنیا گیرش بیاد خوشحال نمیشه، ولا یأس علی شیء منها فاتح، دنیا از دست او فوت بشه از دستش بره نگران نیست، فهو مستریح، به راحتی از این وادی رسیده، فراغ پیدا کرده. اگه ما میتونیم در قدم اول سیر خودمون با نبی اکرم به این زهد برسیم، خود اون انسانی که همه درجات رو طی کرده، درجات زهد و یقین و رضا رو بالاترین مراتبش رو طی کرده، اسیر این چیزا نیست. پس وعده‌ای که به اون میدن بعد یه وعده خاصی باشه،
دوست،
که او هم در انتظار تحقق اون وعده است. نات کنید اون وعده‌ای که خدا به حضرت میده اینه که این هدایتی که خدا با او فرستاده که حضرت مشتاق بوده این انوار هدایت ظهور پیدا کنه و همه انسان ها بهره مند بشن، و این دینی که خدا به او عنایت کرده، این دین ظاهر میشه، از غیبت و حجاب میاد بیرون. عنایت دارید از دعاهای برای امام زمان علیه السلام استفاده میشه که اصلا دین اسلام هنوز ظاهر نشده، یعنی اون دینی که خدا به نبی اکرم عنایت کرده، اون نور هدایتی که خدا به ایشون عنایت کرده، اون به اصطلاح ولایت خاصی که خدا نسبت به ایشون اعمال کرده و بناس از طریق ایشون در عالم انسانی جاری بشه و انسان‌ها به هدایت و نور و حیات طیبه برسن، هنوز ظهور پیدا نکرده. حضرت هم وقتی ظهور پیدا میکنن، عنایت بکنید در دعا اینجوری داره: وقسم بهی جوابرت الکفر وقت به الکفار و المنافقین و جمعی الملحدین. اول باید پرچمداران باطل بساطشون جمع بشه که اونا حجاب ظلمانی عالم، بعدم دنبال روای اونا که دل از اونا نمیکنن بساطشون جمع میشه. وقتی حجاب ظلمت برداشته شد، اون وقت مملع به الارض عدلا، زمین مالامال از عدل میشه و از هر بهی دین نبی.
طبیعه دیگه، اول از اون پلشتی ها و چرک ها و آلودگی ها باید در واقع پالایش بشه و بعد به اون پاکی و عدالت مرد،
یعنی حجاب ظلمات باید بره دیگه، که در آیه ظلمات ازش بحث شده تا مشکات نور الهی یعنی قلب نبی اکرم، دین نبی اکرم تجلی کنه در عالم. خدا متعالی مشکات نور داره تو عالم نور ازش بحث میکنه که چراغ هدایت درش برافروخته. روایت میگه توحید صدوق غیر فنود قلب نبی اکرمه که چراغ نبوت کلیه در او روشن شده. این دین وقتی ظهور پیدا میکنه که اون حجاب ظلمتی که در آیه ظلمات در سوره نور آمده، ظلماتون بعضها فوق بعض بره کنار، وقتی اون ظلمات رفت، اون وقت حضرت ازهر بهی حقیقت دین ظاهر میشه، اون وقت معلوم میشه حضرت چی میگفتن، ما رو به چی دعوت میکردن، چه خیری برامون میوردن. باطن شریعت و حقیقتی که به نبی اکرم عنایت شده و طریقتی که اگر باشه، همه اون بباطن به وسیله امام زمان علیه السلام ظهور پیدا میکنه. پس ببینید اون جامعه موعود، موعود به نبی اکرمه، موعود به همه انبیا و صالحینه، پس یه چیز کودکانه ای نیست. ممکنه ما خیلی راحت دلخوش بشیم، یک جامعه آرمانی ساده ما رو دلخوش بکنه، ولی جامعه موعودی که نبی اکرم رو به او وعده میدن، یک جامعه ایست که پیداست دارای چه کمالاتی است. در اون جامعه اون چه ظهور پیدا میکنه؟ حقیقت هدایت و قرآن است که به نبی اکرم عنایت شده و حقیقت دین است که به نبی اکرم عنایت شده. اون دین هم میدونید چیه؟ اون دین نسبت به نبی اکرم، دین باطنش جریان ولایت خداست، سرپرستی خاص خدای متعال، اون انوار هدایت الهی است که بر قلب نبی اکرم جاری شده و ایشون رو به مقامات توحید رسونده. اون ندای دعوت الهی است که در قلب نبی اکرم تنین افکنده و وجود ایشون رو به سمت خدا برده. بعد نازله اون ولایت به وسیله نبی اکرم در عالم انبیا و اولیا جاری شده، بعد در عالم مؤمنین و صالحا. خب عنایت بکنید در عصر ظهور اون چیزی که اتفاق میفته اینه: اون دینی که خدا به نبی اکرم عنایت کرده، اون دین به وسیله خلیفه تام حضرت حقیقتا تجلی پیدا میکنه. این تجلی، تجلی ولایت خود امام عصر است. اون غیب ولایت آشکار میشه. شاید اصلا معنی اصلی ظهور هم همینه، حقیقت ولایتی که محجوب بودن مردم ازش، از حجاب میاد بیرون و جاری میشه و همه حیات بشر میشه حیات نورانی به نور ولایت امام علیه السلام. لذا این آیه در روایات اینجوری معنا شده، ظاهر آیه ناظر به قیامته، ولی تفسیر به اصل ظهور شده که اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش نورانی میشه، که فرمود دوره ظهور امام علیه السلامه که حضرت نور الله هن دیگه، نور ربن، با این نور همه عوالم نورانی میشه. به طوری که در روایت یه نکته خیلی عجیبی داره، فرمود مردم از نور ماه و خورشید مستغنی میشن.
عجب.
لذا بعضی یا معنا کردن از همین روایت و بعض قرائن دیگه که اصلا تحولات حقیقی در عالم اتفاق میفته.
تو سوالات ببخشید نمیکنم شما، تو سوالات بیننده ها بود که موقعی که حضرت ظهور میکنن، دنیا به لحاظ طبیعی، طبیعت چه اتفاقاتی درش میفته؟ یعنی در طبیعت هم اتفاقاتی میفته؟
حتما همینجوره، یعنی تجلی ولایت حضرت عالم طبیعت رو هم به شدت دگرگون خواهد کرد. عالم حیوانات، نباتات، جمادات وارد فضای دیگری خواهند شد. شما مثلا ساده من میگم، مؤمن وقتی نماز میخونه، اون قضایی که خورده از مجرای ارادش عبور میکنه، وارد عالم نور میشه. شما چه کردید که این طعام عوض شد؟ این غذایی که شما خوردید که نور نماز شب نبود، نور مناجات، تبدیلش کردید به انوار عالم ملکوت. یک امر طبیعی بود، از طریق اراده شما شد نورانی.
درست.
حالا ببینید وقتی حضرت ارادهشون تجلی پیدا کنه در عالم چه اتفاقی میفته و چه سیری در عالم انوار اتفاق میفته. لذا من تلقی میده وقتی حضرت ظهور پیدا میکنن، اون حقیقت انوار هدایت و یقین و ایمان جاری میشه، همه آدم، همه مؤمنین اهل مشاهده عالم ملکوت میشن و درهای ملکوت درشون باز میشه.
من الان داشتم به این فکر میکردم یه لحظه نیم ساعت شما، خدا رو شکر میکردم که منو توی این جایگاه اجرای این برنامه قرار داد با تجربه شما، که امروز که حالا همه شادیم، میگیم، میخندیم، تو مراسم جشن و شادی شرکت میکنیم، امروز بازار شیرینی و شربت و نقل و تبریک و ماچو بوسه و اینات خونه ها خیلی گرمه. یه موقعهای تو چنین روزهایی ما غافل میشیم، خدای نکرده. من خودم اولا خدا رو شکر میکنم که توی چنین وضعیتی قرار گرفتم و اطلاعاتم زیاد میشه راجع به امامم، راجع به صاحب امروز و همچنین شما که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، و این کمک میکنه به ما که ما این عرض ارادتمون و این شادیمون رو خیلی بهتر و در شأنیت امام انشاءالله از خودمون بروز بدیم. حاج آقا، من خواهش میکنم این بحث جامعه آرمانی رو که انشاءالله با ظهور حضرت حجت تحقق پیدا میکنه، این جامعه عدل جهانی رو، یه قدری مصداقی تر هم برای بیننده های ما توضیح بدید که بیشتر جا
بیاره. اجمالش رو اشاره کردم، ما درکی که از جامعه آرمانی داریم متناسب با درکمون از ولیمون و خودمون هست.
درست.
اگر ما خیال کنیم که ما در حد غریزه خلق شدیم و قرائزمون که تأمین شد، همه نیازهامون برآورده شده، طبیعتاً جامعه آرمانیمون هم همین خواهد بود.
درسته.
رهبریتی هم که، ولایتی هم که برای رسوندن ما به اون جامعه لازمه، ولایت امام زمان نیست. لازم نیست این شخصیت با عظمت بیان تا او حاصل بشه. به تعبیر دیگه، یک دامپروری مدرن نیاز به امام، ولایت امام زمان علیه السلام به اون وسعت نداره. اون ولایت برای کار بزرگتری است.
نکته.
ولی ذا اشاره کردیم که اون جامعه آرمانی جامعه‌ای است که خدای متعال وعده‌اش رو به شخصیتی مثل نبی اکرم دادن که همه کائنات در کف ایشون هست و آمده شده کائنات ایشون رو خوشحال نمی‌کنه، غصه دارم نمی‌کنه. ببینید چه جامعه موجودی است. جامعه‌ای است که درش اون دین الهی که خدا به نبی اکرم عنایت کرده، که همون ولایت خدای متعاله، که تنزلش میشه ولایت نبی اکرم، ولایت امیرالمؤمنین، در عالم تجلی پیدا می‌کنه. لذا در روایت دیدید لیوسف هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، میفهمد دین حق همون ولایت امیرالمؤمنینه، در کافی شریف هست.
درست.
و دوم هداست، اون حقیقت هدایت قرآنی که چراغی است که خدا در شبستان وجود نبی اکرم روشن کرده، تجلی پیدا میکنه، همه قلوب روشن میشن. از این جالب ترینه که خوب عنایت کنید ببینید، فقط این نیست که انسان ها به صورت جزائر مستقل نورانی میشن و ولایت ولی الله رو درک میکنن، بلکه همینطوری که در مدنیت مادی همدلی و همفکری و همکاری بر محور آرمان‌های مادی اتفاق می‌افته، حول ولات جور و اولیاء طاغوت قلوب همدل میشن، همفکر میشن، همکار میکنن و در واقع پرستش اجتماعی دنیا شکل میگیره، جامعه بر محور ولی خدا شکل میگیره. یعنی همدلی و همفکری و همکاری بر محور تعلق به ولی خدا و محبت او شکل میگیره و ولایت حضرت در روابط اجتماعی ظهور پیدا میکنه. اخلاق اجتماعی الهی و نورانی میشه. تفکرات اجتماعی و علم و تکنولوژی شکل نورانی خودشون رو پیدا میکنن. در جامعه آرمانی حضرت اونچه که اتفاق میفته اینه که جریان ولایت حق و نور ایمان و هدایت و در واقع حقیقت ولایت امام است علیه السلام، که همون ولایت خدای متعال هست، در باطن حیات فردی و اجتماعی ظهور پیدا میکنه. یعنی جامعه روابط اجتماعیش، ساختارهای اجتماعیش و همه مناسباتش، تلقیش، عقلانیتش، ایمان اجتماعیش بر محور ولایت ولی خدا شکل میگیره و همه رابطه های اجتماعی از بستر ارتباط با ولی خدا عبور میکنن و نورانی میشن. چون هرگاه ما روابطمون با هم دیگه دو نفر از بستر نفسانیات خودمون عبور کنه، رابطه ظلمانی است و درش فداکاری و ایثار نیست، حتما میخوایم دیگری رو قربانی خودمون کنیم. ولی اگر رابطه ما با هم دیگه از بستر ارتباط با خدای متعال و ولیمون عبور کنه، میشه رابطه فداکاری و ایثار. یعنی من به شما تعلق خاطر پیدا میکنم به خاطر ولیه، دیگه هیچگاه نخواهم شما رو قربانی خودم کرد و بالعکس سعی میکنم خودم فداکاری بکنم. این همونیست که در روایات داره و حضرت ترس کرد ما آماده ایم، خیلی لشکر دارید. فرمود در محبت ما دست تو جیب هم میکنید؟ گفت نه. گفت شمایی که جمع المال نیستید، یعنی مالتون رو به خاطر ما در اختیار هم قرار نمیدید، جانتون رو به طریق اولا از ما دریغ میکنید. ببینید این میشه جامعه ای که حول محور ولی خدا قرار میگیره، همه چیزشون رو در طبق اخلاص برای ولیشون میگذارن روابط میشه روابط محبت، ایثار. حالا توضیح این بمونه، نمیخوام بس این رو بدم در مقابل دموکراسی. جامعه ای که درش حیات طیبه پیدا میشه، یعنی کلمه روح که خود وجود مقدس امام هست جاری میشه در وجود انسانها و انسانها از مرتبه حیات نفسانی به حیات طیبه الهی راه پیدا میکنن. چون میدونید ارواح مختلف روایات داره، در مؤمن 4 تا روح هست، در کافر 1 روح هست، در انبیا 5 روح هست. عنایت میکنید ارواحی که همه شعاع کلمه روح هست، که کلمه روح به تعبیر روایات خود امام فرمود نحن کلمت الله و روحه، اون کلمه روح در وجود مؤمن و در جامعه مؤمنین تجلی میکنه. لذا فرمود اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، میفهمد خدای متعال زمین رو بعد از مرگش دوباره زنده میکنه. حضرت فرمودن موت الارض موت اهلها، اینکه میفهمد زمین رو بعد از مرگ زندگی میکنه. اگه اهل زمین مردن زمین مرده است، زمین به منزله پیکر انسان هاست، اگه روح ها بمیرن زمین هم میمیره. بعد فرمود موت الکافر و میت، کافر اصلا زنده نیست. لذا مردم وقتی از ایمان جدا میشن، از ولایت حق جدا میشن، هم خودشون میمیرن هم زمین میمیره. وقتی حضرت جلوه میکنن اول کلمه روح در حقیقت باطن انسانها جاری میشه، بعد طبیعت که مسخر انسانهاست زنده میشه به حیات طیبه انسانها. بنابراین اون چه اتفاق میفته چنین اتفاقات عظیمیست، امنیت پیدا میشه، امنیت فراگیر، منتها امنیت ایمان. الان شما ساختارهای امنیتی جهان رو ببینید، ایجاد امنیت میکنه ولی به نفع کفر نه به نفع ایمان. امنیت برای عبودیت و بندگی خدای متعال ایجاد میشه،
امنیت از جنس دیگری، از جنس الهی.
یعنی مؤمنین دائما ضریب امنیتشون میره بالاتر
ولی غیر مؤمنین نه.
و غیر مؤمنین اصلا جامعه که نخواهند داشت، جامعه به هم پیوسته، ولایتی که نخواهند داشت، ممکنه به صورت جزایر مستقلی در درون جامعه ایمان بدون فضای امن باطنی زندگی بکنن، امنیت باطنی ازشون برداشته میشه. حالا اینو بعد توضیح دادیم به معنی جریان ظلم هم نیست، این توضیحش در جای خودش. بنابراین همه این چیزهایی که محقق میشه، امنیت، رفاه و تمکن در زمین، مقدمه بست توحید هست.
حالا من میخواستم آقا این سوال بپرسم که بالاخره مردم میگن این وسط، ما این همه الان مثلا دعا کردیم اللهم اجل ولی اکل پرش گفتیم، این همه دعا کردیم، حالا امام زمان انشالله زور کردن، بعد بگن خب حالا ما الان دیگه چیزایی که میخواستیم تا حالا همه رو باید امام زمان برام فراهم بکنه دیگه. حالا ببخشید سوال من شاید خیلی سطحی باشه، اما به هر حال تو پیامکام خیلی بهش اشاره شده بود. میگن به هر حال منی که الان مثلا سه شیفت دارم کار میکنم، به سختی زندگیمو میگذرونم، به لحاظ رفاهی یا به لحاظ امنیتی یا به لحاظ جایگاهی، احساس میکنم بهم ظلم شده، تو اون جایگاهی که باید باشم نیستم، من همه این حقهایی که ازم زایع شده اون موقع قطعا توقع دارم که برگرده. حالا آیا امام زمان به خواسته منم توجهی داره در این امور یا خواسته خودش براش ملاک هست؟ این سوال خیلی هست. مطمئن من در خلال صحبت شما یاد یه روایتی افتادم، میخواستم از شما بپرسم درسته یا نه، که امام زمان وقتی ظهور میکنن داریم که ظاهرا دستی به سر همه مردم میکشن و عقول مردم حالا کامل میشه یا ارتقا پیدا میکنه. من فکر کنم اگر واقعا این صحت داشته باشه، اون وقت خواسته های اون موقع ما با خواسته های الان ما کاملا اصلا تفاوت میکنه. در اون زمان ظهور ممکنه الان ما یه خواسته داشته باشیم که مثلا شاید بچگانه باشه، ولی اون موقع حتی اون موقع یاد خواسته الانمون بیفته میگیم ای بابا من چی میگفتم اون زمان، الان من اصلا دنبال چیزا. این صحت داره؟
درست. ببینید دو تا سوال در واقع بود. یک سوال این بود که حضرت به خواسته خودشون عمل میکنن یا خواسته ما؟ به هیچ کدوم. حضرت به خواسته خدا عمل میکنن. این نکته اول. نکته دومی که حضرت بلوغ در نیاز برای ما ایجاد میکنن. دیدید کودک نیازش به بازیچه است، وقتی بالغ میشه خدای متعال طبیعتا نیازاشو ارتقا میبخشه، بازیچه ها از چشم و دلش میافتن، دیگه حاضر نیست برای اونا صلح کنه، جنگ کنه، شوخی بکنه، خوشحال بشه، قصه بخوره، یه دنیای دیگری براش مطرح میشه. حضرت وقتی ولایتشون تجلی میکنه ارتقاء خواسته پیدا میشه. اگر ولایت حضرت در قلبی تجلی پیدا کرد، آدم از بهشت هم عبور میکنه. شما دیدید قرآن میفرماد جناب یوسف به خاطر یه نکته ای، برای اینکه حجت تمام کنه برای دیگران در آینده تاریخ، یه جلوه خدا بهش داد در به اصطلاح منزل زلیخا و اون زن عزیز مصر، اون مهمانی که از زنان مصری تشکیل داده بود. قرآن میفهمد همین که یوسف وارد شد گفتن ما هازا الا ملکون کریم، که بشر نیست، قطع نه ایدیه هنه نه جره نه، دستاشون رو قطع کرد. یه جلوه کوچیک. اگر اون حقیقت جلوه کنه برای کسی، حقیقت ولایت، انسان از بهشت هم عبور میکنه. من تلقی مینه اصحاب سید الشهدا وقتی شب عاشورا امتحانشون رو پس دادن و پایداری دادن، اون چه حضرت به اونا عنایت کرد تجلی باطنی خودش بود. این که داره درجات بهشتشون رو بهشون نشون داد، بیقرار شده بودن برای رفتن. درجات بهشت در روایت داره در از نور سید الشهدا آفریده شده. بنابراین اگر حقیقت ولایت تجلی کرد، مردم خواسته هاشون عوض میشه. و به تعبیر دیگه، وقتی مردم به بلوغ ایمان میرسن دیگه خواسته ای ندارن. همینطوری که خود امام معصوم در مقابل خواست خدا هیچ خواستی نداره، لذا میشه مجرای ولایت خدا. مؤمن کامل در مقابل خواست ولی خدا خواستی نداره. سلمان جعل هواه و هوا علی هست. این به معنی جبر نیست، این به معنی این که خواست من در نظر گرفته میشه نمیشه نیست. بلوغ خواست ایجاد میشه، میرسه به اینجایی که میفهمه خواست ولی من از من بهتره، ولذا عبور میکنه از خواست خودش به اون خواست بهتر. لذا به جای اینکه خواست خودش درش جاری بشه که درش محدودیت میاره، انوار ولایت ولیش و مشیت او و ولایت او جاری میشه. مؤمن میشه حامل ولایت امام. اصل ظهور اینجوری، بلوغ و عقول یعنی همین. یعنی دیگه اصلا تمنی که انسان در اون عصر پیدا میکنه، تمنی فرائض فنای در آستان ولی خداست. میخواد او منو سرپرستی کنه، خواستی نداره. بنابراین همه خواست ها در خواست ولی خدا فانی میشه و خواست ولی خدا هم در خواست خدای متعال. بهشت اینجوریست دیگه، درجات هست ولی همه درجات خواست ها منحل در یک خواسته. لذا دیگه در بهشت لهم فیها ما یشاؤون، هر چی بخوان در اختیارشون، چون خواست باطلی نیست، همه خواست ها حق است. عصر ظهور که قطعه ای از بهشت است که در عالم دنیا تجلی میکنه، همین جوریست. خواست هست، خواست هم محترمه، اما همه خواست ها فانی در خواست ولی خداست.
خب من میخوام راجع به بحث عدالت گستری حضرت حجت هم یک قدری با هم صحبت بکنیم. خیلی توی پیامک ها اشاره شده بود به این بحث عدالت، تلقی عوام عموم مردم از عدالت. اولین چیزی که به ذهنشون میاد عدالت اقتصادیه معمولا.
ببینید عدالتی که حضرت میارن قطعا عدالت اقتصادی هم هست، یعنی هیچ یک از زوایای زندگی بشر تحت ظلمت جور باقی نمیمونه، بلکه نور عدالت حضرت همه زوایای حیات رو نورانی میکنه. منتها چند نکته در باب عدالت قابل توجه هست. نکته اول این که خود مفهوم عدالت اقتصادی یک مفهوم سیالیست. شما عدالت سوسیالیستی رو مقایسه کنید با عدالت سرمایه‌داری، هر دو مدعی عدالتن، ولی دو جور توزیع امکانات رو عدالت به حساب میارن. بنابراین عدالتی که عدالت اسلامی است و عدالتی که سایه ولایت ولی خدا درش هست و تجلی ولایت اوست، نوع دیگری از به اصطلاح توازن اقتصادی است. این یک نکته. نکته دومی که عدالتی که حضرت میارن یک عدالت فراگیره، یعنی اینطور نیست که فقط مثلا در توزیع ثروت عدالت رو میارن، بلکه در توزیع قدرت، در توزیع اطلاع، یعنی در حوزه سیاست و فرهنگ هم عدالت رو میارن. ساختارهای جامعه مهدوی، ساختارهای توزیع عادلانه قدرت، اطلاع و ثروت، و بالاتر در تولید قدرت و ثروت و اطلاع هم عدالت رو میارن. یعنی جامعه درش قدرت تولید میشه، ثروت تولید میشه، اطلاع تولید میشه، بعد توزیع میشه.
درسته.
بعد مصرف میشه. یعنی جریان عدالت در تولید و توزیع و مصرف اجتماعی در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، یعنی در حوزه قدرت، اطلاع و ثروت اتفاق خواهد افتاد. حالا همه اینها رو که بخوایم معنی کنیم، اون نظام توازن اجتماعی که پیدا میشه چه نظام توازنی است؟ این منوط به اینه که ما عدل رو چه تعریفی براش بکنیم. آیا عدل چیست؟ آیا عدل این است که حقوق ذاتی اشیا رو بهشون بدی؟ در یک کلمه، اشیا ذاتی ندارن که حقی داشته باشن، شأنی ندارن، بلکه همه حقوق برمیگرده به فعل خدای متعال. همه موجودات عالم حق دارن، ولی حقشون حقی است که خدای متعال بهشون اعطا کرده، و اون اعطایی هم که خدای متعال بهشون کرده، یعنی ظرفیتی در اونها گذاشته برای رشد. این ظرفیت حقی است که خدا بهشون داد، و هیچ موجودی حق نداره این حق رو ضایع بکنه. یعنی حتی شما حق ندارید حق نباتات و جمادات رو ضایع بکنه. این که در روایات دارن تو مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما در باب چارپایی که در اختیارتون مسئولید، چون او حقی داره، ظرفیتی برای رشد داشته، شما نباید مانع اون ظرفیت بشید. تا چه رسد انسان‌های دیگه، تا چه رسد انسان نسبت به خودش. پس این یه نکته، حق پایگاهش اعطای خدای متعال فعل اوست، به هر موجودی ظرفیتی برای رشد داده به همون اندازه حق به کمال داده. این یک. دو، اون رشدی که خدای متعال ظرفیتش رو به موجودات داده، آیا این رشد به معنی رسیدن به رفاه و توسعه است؟ توسعه‌ای که در غرب تعریف میشه، توسعه پایدار، یا رسیدن به قربه؟ الان میدونید یکی از به اصطلاح مصوبات سازمان ملل که سال به نظرم 986 هم تصویب شده حق توسعه است. یه سندی است اونجا. و حق توسعه رو تقریبا حق محوری قرار داده که همه حقوق برمیگرده به حق توسعه. آیا واقعا حق توسعه به مفهوم اصطلاحیش است که در فرهنگ توسعه تعریف میشه؟ یا نه حق قرب و حق عبودیته؟ یعنی ظرفیت رشدی که خدای متعال به انسان داده اینه که برسه به توسعه مادی یا برسه به قرب و کمال؟ آیا بستر تمدن دنیا باید بستر رسیدن به قرب باشه یا بستر رسیدن به لذت‌های مادی؟
الان همه چی مادی تنظیم شده.
یعنی پرستش دنیا اصل در کمال یا پرستش خدای متعال؟ حق انسان، حق دنیا پرستی است، شدت در میل به دنیا، شدت روانی به دنیا، شدت حب به خدا. پس ببینید حق اولا به هر موجودی حق اعطایی است که خدا میدهد. هیچ موجودی حق ذاتی نداره.
درست.
حق اعطایی هم حق کمالی است که خدا در موجود قرار داده، ظرفیت گذاشته. اون ظرفیت، ظرفیت توسعه است یا ظرفیت قرب و تعالیه؟ ما میگیم اصلی ترین حقی که به موجودات داده شده حق عبودیته، حق قربه، حق تعالی است. به اونها اجازه دادن در درجات قرب و عبودیت شدت پیدا بکنند، نه در درجات نفسانیات و کامجویی.
حالا یا از این ظرفیت استفاده میکنن و در اون جهت پیش میرن یا نه،
حقی که خدا داده اینه،
این حق هست.
خب سوال سوم، آیا حقوقی که خدای متعال به موجودات داده مثلا به افراد انسان ده. یک، آیا حق به صورت جزایر مستقله؟ هر موجودی حق جدا جدا داره که ربطی به حقوق بقیه نداره. یک. حقوق متضاد دو، یا هیچ کدوم از اینا نیست. حق کمالی که به همه عالم داده نظام حقوق هماهنگه. یعنی ظرفیت هایی که در موجودات قرار داده اگه همه متناسب با ظرفیت خودشون عمل کنن همه به کمال خودشون میرسن و نه فقط مزاحم کمال همدیگه نیستن بلکه مؤید کمال همدیگه هم هستن. مثال میزنم، خدای متعال به من و شما جسم داده، برای جسممون هم حقی قائله، اینم باید به کمال برسه، برای روحمون هم حقی قرار داده. این حقوق هماهنگه. یعنی اگر جسم من که مسخر منه در تبعیت از من کوتاهی نکنه، یک، و منم در تصرف در او تخلف نکنم، یعنی وقتی تصرف میکنم در مسیر بندگی خدا باشه، هم من به کمال میرسم هم جسم.
پس اینجا من اجازه ندارم خودم رو با دیگری قیاس کنم از این منظر
که چی؟
که من با توجه به ظرفیتی خدا برام در نظر گرفته تا این حد میتونم مثلا رشد بده. آخه این باعث شده بعضیا میگن که مثلا خدا برای من اینقدر در نظر گرفته، من بیشتر از این نمیتونم پیشرفت بکنم.
نه ببینید
ظرفیت وجودی،
نه ببینید ظرفیت ما دائما در حال رشد خودش، ولی به اندازه
که بین آدما ظرفیت یک حد مشخصیه یا نه متغیره دیگه،
متناسب با وجود ظرفیت ها متفاوته، ولی ظرفیت خودش در حال رشده، ثابت نیست. خوب عنایت بکنید. ببینید بنابراین همینطوری که دست شما وقتی به کمال میرسد که در اختیار شما باشه، و شما وقتی به کمال میرسید که این دست رو داشته باشید، ولی به شرطی هر دو به کمال میرسید که شما در تصرفاتتون الهی تصرف بکنید، یعنی متناسب با کمالتون تصرف کنید. اگر شما متناسب با کمالتون تصرف کنید و این دست هم در اختیار شما قرار بگیره، هم شما به کمال میرسید هم دست. حالا اگر شما فرض بکنید که اراده هایی که خدا خلق کرده نظام دارن، محورش نبی اکرمه، همه عالم به عنوان پیکره نبی اکرمه، اگر عالم در تبعیت از نبی اکرم کوتاهی نکند و حضرت هم در تصرفی که در اونها میکنن الهی تصرف کنن، که همیشه الهی تصرف میکنن، هم عالم به کمال میرسد هم ولی خدا. پس کمال همه عالم در تبعیت از نبی اکرم، کمال همه عالم در این است که ولایت نبی اکرم درش جاری بشه. من ساده تر مثال بزنم، این آبی که شما تناول میفرمایید وقتی جذب عالم ملکوت میشه که بشه قوه وجودی شما، شما باش نافله شب بخونید، عبادت کنید، احسان به مؤمنین کنید. کمال او در عبور از بستر اراده شماست. خدای متعال کمال موجودات متناقض قرار نداده، هماهنگ قرار داده. عده‌ای کمالشون در تبعیت از بالاتری هاست، در اختیار بالاتر بودنه. این تام اگه از اراده شما عبور کنه به کمال میرسد، به نور عالم ملکوت تبدیل میشه. ما هم اگر از بستر اراده ولیمون عبور بکنیم وارد عالم انوار میشیم. لذا ببینید، حق همه موجودات یک حق قرار داد، اعطاییست. این حق، حق قرب و رسیدن به کماله، نه حق انانیت و خوشگذرانی بر محور نفس.
دوست.
البته در اون کمال بهجت هست، انبساط هست، لذت هست، ولی لذت و انبساطیست که قابل مقایسه با این لذت ها نیست. این حقوق یک حقوق هماهنگه، یعنی کمال همه عالم هماهنگه. و بنابراین هر موجودی تو جایگاهی که داره اگر نسبت به بالاتر از خودش تسلیم باشه و بالاتری هم در تصرف در او تسلیم خدای متعال باشه، همه به کمال میرسن. عنایت میکنه. بنابراین همینطوری که من اگر در تناول این طعام الهی عمل بکنم، این موجود رو به کمال میرسونم، کما اینکه خودم به کمال میرسم، در همین خوردن به کمال میرسم، هم من همین موجود. اگر من تمام وجود خودم رو تسلیم ولی حق بکنم و وجود من مجرای نور او بشه، هم من به کمال میرسم، هم بستر جریان ولایت او رو در خودم فراهم کردم. عنایت میکنید؟ بنابراین کمال همه موجودات در این است که نور سجده نبی اکرم، نور عبادت نبی اکرم، نور ولایت نبی اکرم در اونها جاری بشه.
بسیار.
بنابراین عدل در یک کلمه یعنی ظهور ولایت نبی اکرم در همه شؤون حیات.
بسیار.
یعنی همه عالم مجرای خواسته او بشه، خواستها فانی در خواسته او بشه، اون وقت مشیتی که از طریق او جاری میشه همه رو به نقطه کمال و عدل میرسونه.
بسیار.
به میزان تخلف از ولایت ولی معصوم عالم از عدل خارج میشه.
یعنی در واقع جایی از کره زمین نمیمونه که عدل نبوی و عدل مهدوی فراگیرش نشه.
هیچ نقطه ای از عالم ملک و ملکوت
باقی نمیمونه.
بس کمال عالم،
شما فراتر
کمال عالم در بست ولایت نبی اکرم در اوست. اگر نشه محروم از نور ولایت نبی اکرم و نور حیات طیبه میشن.
بسیار. آقای میرباقری، 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم فکر کنم. یه سوالی هم من برام پیش اومد در ارتباط با بحث گسترش علم و دانش در زمان ظهور حضرت حجت. یه روایتی من مطالعه می‌کردم که کل علم و دانش دنیا واسه فرمودن که 27 حرفه که از ابتدای خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور آخرین حجت خدا، از کل این 27 حرف 2 حرف عیان و آشکار میشه توسط انسان. یعنی 25 حرف رو حضرت حجت در واقع با خودشون میارن و متجلی میشه با ظهورشون. میخوام ببینم این واقعا یه عدد و رقم عجیب و غریبی میشه. یعنی ما تا الان که نه، تا زمان ظهور حضرت آل کی باشه، 2 حرف از 27 حرف کل دانش دنیا و 25 حرف، یعنی حالا بخوام برای حدودا 13 برابر رو قراره که حضرت در واقع گسترش بدن. این چه نوع علمیه آقا؟
اول اشاره بکنم که این 27 هم به معنی نیست که 13 برابر، ممکنه یک حرف از این 25 حرف اعظم از اون 2 حرفی باشه که ظاهر شده. بله. و
یک نکته ظریفی هم میگفتش که حالا شما با 2 حرف فقط 2 تا کلمه میتونی بسازی، مثلا اگه الف یا ب باشه، یا میتونی بگی آب یا با، ولی با 25 حرف چند کلمه میتونی درست.
بله.
اینم یه بچه‌ست.
یعنی ترکیب کلمات رو هم که ببینید، کلمات الهی و علوم الهیه رو، اون وقت چیز دیگری حاصل شد. حالا من نمیخوام که اون رو بحث بکنم. یعنی ببینید، همین طوری که علوم مادی وقتی با هم ترکیب میشه، میشه این دانش پیچیده امروز و عقلانیت پیچیده‌ای که باش تمدن پیچیده ساخته میشه، علوم الهی هم وقتی ترکیب شد، تمدن الهی پیچیده‌ای باش درست خواهد شد.
بله.
و نوع مدنیت دیگری. منتها باید توجه داشت که علم اون حقیقت نورانیتی است که طریق بندگی خدای متعال. این طور نیست که هر دانشی که برای ما حاصل شد علم باشه. ممکنه اطلاعی ما داشته باشیم، این اطلاع از نوع جهل باشه. هر اطلاعی علم نیست در ادبیات معصومین. لذا شما در حدیث عقل و جهل ببینید، خدای متعال به نبی اکرم نور علم رو داد، شیطان درخواست کرده که به من هم باید قوهی در مقابلش بدی، به او جهل دادن. دانش ابلیس همش از نوع جهالته، سفاهته، لذا باش گسترش طغیان میده در عالم. این طور نیست که هر دانشی که در جامعه پیدا شد که امروزه بهش میگن عقلانیت این علم باشه. ما مدعی هستیم باید عقلانیت در سایه تعبد قرار بگیره تا نورانی بشه به نور علم. به تعبیر دیگه باید بین هوشمندی بشر، عقلانیت بشر و تجربه بشر و ایمان بشر گره بخوره. یعنی تعبد، تعقل و تجربه باید به هم گره بخورن تا دانش بشه نورانی. لذا ما معتقدیم، حالا این دایس که ما داریم، که کثیری از علوم و دانشایی که بعد رنسانس پیدا شده فاقد نورانیتن. لذا ابزار بسته‌بندگی در عالم هم نیستن، ابزار گسترش طغیانه. نورانیت دیگری در عالم پیدا میشه.
من همیشه بعضی وقتا با دوستان صحبت میکنم، جواب میگم علومی که الان ما دستمونه میاد یه جوری درست میکنه، چند جوری که خراب میکنه. یه قرص ما میخوریم مثلا برای سرماخوردیمون، چند جوری دیگه ایراد پیدا میکنه. ولی وقتی از حجت بیان، چون این علم اصلا خودش سرچشمه وحیه، از اونجا استخراج شده بدون هیچ ضرر و زیانی، یعنی علم ناب و اصل. حالا نمیدونم
این خیلی خوب. حالا من یه چیز دیگه اضافه کنم، بعضی ها معتقدن که اون یه جایی هم که درست میکنه درست نمیکنه.
درست نمیکنه، خیلی ها میگن آره
آره اون یه جا هم خراب میکنه. حالا من دنبال نقد جریان تجدد نیستم، ولی میخوام ما اینجوری نشه که هر کسی از زن خوش شد یار منو با تخیلات خودمون دنبال حضرت بریم، خیال کنیم حالا مثلا حضرت وقتی میان حتما باید این ابزار ارتباط جمعی باشه تا حضرت بتونن عالم رو اداره بکنن. اینجوری نیست. دیدی در روایت داره که مورچه خیال میکنه علی عزب الله خدای متعالم دوتا شاخک داره، چون خودش همه کنترلش با شاخکاشه.
بله.
یه موقع خیال نکنیم ولی الله کسی که صاحب امر الهیست که مقام کن هست و با این کن همه کائنات جا به جا میشن، برای ایجاد یه تمدن نیاز به این بساط ها نداره. در این حال هر کاری حضرت بکنن چون معصومن مدار حق ایشونه. یه نکته در باب که قابل توجه هست که ما تلقی خودمون رو از علم با تلقی روایات یکی نگیریم. بست نور عبودیت و بندگی است و همه دانش بشر میشه دانش نورانی،
درست
بر محور نورانیت علم امامت. ببینید اون علمی که بست پیدا میکنه اینه. در آیه قرآن خدای متعال میفرماد و ان لو استقاموا علی الطریق لاسقیناهم ماء غدقا. مردم اگر بر طریقه استقامت میکردن اونها رو با آب گوارا سیراب میکردن. این آیه متنوع تو روایات ما معنا شده، همش هم معانی قابل جمعی است. یکیش اینه میفهمد اگر در مسیر امیرالمؤمنین حرکت میکردن، پای ولایت حضرت وامی ایستادن و تخلف نمیکردن، لن تفعناهم به علم، اونها رو از علمی منتفع میکردیم که کی تعلمونه عن الائمه، از امام میاموختن. یعنی باب علم امام رو که سرچشمه جوشان معارفه به روشون باز میکردیم. در یک حدیث نورانی یادم از امیرالمومنین فرمودن بعد از اینکه توضیح دادن که ما نحن الاعراف، ما اعرافیم، لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، خدا جز از راه معرفت ما شناخته نمیشه، ذیلش اینو فرمودن در اون حدیث نورانی در کافی است، فرمودن که لیسو سوا ولا سوا، فرمودن این دو تا با هم، این دو دسته با هم مساوی نیستن، شیعیان ما و دیگران. حیث و ذهب الناس الى عیون کدرت یفرق بعضها فی بعض، مردم غیر شیعه میرن سراغ دیگرانی، ظرفهایی که ظرفهای محدودی هستن و تیره هست آبشون، از این ظرف هم میریزه تو هر ظرف، ظرف دوم هم آلوده تر میکنه آب رو. چشمه جوشان نیست، ظروف آلودن، نفسانیات ما، دانشهای ما رو آلوده میکنه. از این نفس هم که اون نفس میریزه آلوده تر میشه. و ذهب من ذهب الینا، کسی که رو به ما میاره، الا عیون صافیت تجری به اذن ربها، به سرچشمه های زلالی که به اذن پروردگارش جاری است. یک لن قطاع لها ولا نفد، پایان پذیر و نفاد پذیر هم نیست. فرق علم امام با غیر علم امام اینه، در واقع سرچشمه علم امام به سوی مردم گشوده میشه. ائمه خزان و علم الله هستند. ببینید در روایت از امام صادق علیه السلام در توحید صدوقه، از کلمه الصمد، از الفلامش اسرار فراوانی تو اون حدیث بیان کردن. همین الفلام که چرا الفلام در کتابت نوشته میشه و در قرائت خونده نمیشه و این ناظر به چه معنی است، اسراری از معانی رو توضیح دادن. بعد فرمودن اگر من اهلش رو پیدا میکردم، لنشرت و توحید و شرایع و ایمان و اسلام، همه مراتب توحید و ایمان و همه شرایع و اسلام رو از کلمه صمد براتون بیان میکردم. یعنی اون حقیقت علمی که به امام داده شده یه چنین چیزی است. اگر گفته میشه باب علم گشوده میشه، یعنی سرچشمه های علم امام به سوی مردم جاری میشه. امیرالمومنین در خطبه شقشقیه‌شون فرمودن که من مثل اون کوهسار بلندی هستن که هیچ پرنده بلند پروازی به قلهش نمیرسه. ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. همه سیلاب های حقایق و معارف از دامنه وجودی من جاری میشه، دست شما بهشون میرسه، ولی به قله های معرفت امام و اون حقایق احدی هیچ ولو بلند پرواز باشه راه پیدا نمی کنه. اون چه در با عصر ظهور گشوده می شود روزنه ای از علم امام هست که ما بقیش در بهشت و قیامت گشوده خواهد شد.
بسیار. حتی راجع به سلمان فارسی هم من اینجوری شنیدم، نمیدونم حالا درسته یا نه، شنیدم تو روایت که از تعمی فرمودن سلمان اگر پله های اسمت 10 پله باشه، سلمان تا پله 9 اومد اما پله 10 رو هیچ کس نمیتونه قدم بگذاره تا این حد.
یعنی اون درجات
ائمه.
ببینید خود سلمان هم که درجات ایمان رو طی کرده تو عصر رجعت ظهور دوباره زنده میشه تا حالا از ولایت بهره مند بشه، چون اون دوره ظهور دیگه. یعنی سلمان هم از اون مراتب باطنی که در عصر غیبت ظهور پیدا میکنه بی خبره، باید بیاد بهره مند بشه.
این مایه مباهات ما ایرانی ها و فارسی زبان ها هم
چون اهل رجعت میدونید که ایشون